بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در دسته سوم از روایات بود، دسته سوم. دسته سوم یعنی روایاتی که کر رو برای ما تعریف می کنند به وسیله اندازه های مبهم، اندازه های مجمل، اندازه های نامشخص. امام علیه السلام در این دسته سوم از روایات کر رو برای ما تعریف می کنند به وسیله یک اندازه های مبهم، اندازه هایی که مشخص نیست. خود این دسته سوم از روایات از دو روایت تشکیل شده. روایت اول روایتی بود از امام صادق علیه السلام که بحثش به لطف خدا تمام شد. روایت دوم هم یک روایتی هست از امام صادق علیه السلام. امام علیه السلام در این روایت فرمودند که کر به اندازه حب من است. به اندازه حب منه. حب یعنی ظرف سفالین. حالا توی بحث دلالت مطرح میکنه. حب یعنی ظرف سفالین. پس حضرت می‌فرمایند کر به اندازه این ظرف سفالی من هست. بعد حضرت اشاره کردند به یک ظرف سفالی که در مدینه متداول معروفه که از این نوع از ظرف استفاده می‌کنند. اشاره کردند به یک ظرف سفالی که در مدینه متداوله. الان ملاحظه می‌کنید امام صادق علیه السلام کر رو برای ما تعریف کردن، منتها به وسیله یک اندازه مبهم. چون این ظرف سفالی که مورد اشاره حضرت هست، خب چه مقدار آب میگیره؟ معلوم نیست. حجمش چه مقداره؟ معلوم نیست. این شد روایت دوم. گفتیم که در این روایت دوم ما سه تا بحث داریم با یک اقولو. شما اگر دوست داشتید میتونید به جای اقولو بفرمایید بحث چهارم. پس در این روایت سه تا بحث داریم با یک اقولو. بحث اول درباره نسخه های این روایت بود که به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره سند این روایت هست. اول درس امروز بحث دوم درباره سند این روایت. درباره سند این روایت ما دو تا نکته داریم، نکته الف، نکته ب. نکته الف، طبق نسخه کافی سند روایت به این صورته. رفقا لطفاً سند کافی رو نگاه بندازید. طبق نسخه کافی سند روایت به این صورته. علی ابن ابراهیم، این علی ابن ابراهیم حالا توی نکته دوم مطرح میکنه، علی ابن ابراهیم قمی هست، صاحب اون تفسیر معروف. علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم که پدر بزرگوار علی ابن ابراهیم هست. پس علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، عبدالله ابن مغیره، بعض اصحابنا. پس طبق نسخه کافی روات در این سند چهار تا راوی هستند. این نکته اول. نکته ب که همون نکته دوم هست اینه، لطفا دقت کنید. در سند این روایت در ابتداء نظر دو تا مشکل وجود داره. منظور از در ابتداء نظر یعنی در نظر بدوی، در نظر ابتدایی در سند این روایت ما دو تا مشکل داریم. مشکل اول ابراهیم ابن هاشم هست، یعنی ابیه که در سند روایت آمد، چون ابیه یعنی ابراهیم ابن هاشم که پدر علی ابن ابراهیم است. خب پس مشکل اول ما ابراهیم ابن هاشم است. این راوی یعنی ابراهیم ابن هاشم امامی هست و از اجلا هست، ولی در توثیق او اختلافه. دقت کنید، علما درباره ابراهیم ابن هاشم سه دسته شدند. دسته اول، بعضی از علمای رجال ابراهیم ابن هاشم را ثقه می دونند. این دسته اول. مثل کیا؟ مثل علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم فرزند ابراهیم ابن هاشم هست. علی ابن ابراهیم در مقدمه تفسیر خودش که تو جزوه ها ادرس دادم، علی ابن ابراهیم در تفسیر خودش فرموده روایاتی که من توی این تفسیر آوردم از ثقات نقل کردم. خب علی ابن ابراهیم خیلی از روایات را از پدر بزرگوارش یعنی ابراهیم ابن هاشم نقل کرده. خب از علی ابن ابراهیم پدر بزرگوارشون رو ثقه می دانند، چون فرموده روایاتی که من در این تفسیر آوردم از ثقات نقل کردم. خب روایاتی که علی ابن ابراهیم آورده، بعضی از روایات از پدرش آورده، پس معلوم میشه پدرش رو ثقه می دانه. سید ابن طاووس، مرحوم بحرالعلوم، محقق کلباسی، محدث نوری، مرحوم میرداماد، مرحوم بصری، مرحوم حسینی هلی و مرحوم مامقانی و پدر شیخ بهایی به نقل از شیخ بهایی ابراهیم ابن هاشم را ثقه می‌دانند. و شهید اول در کتاب غایت المراد، آدرس دادم، شهید اول در کتاب غایت المراد یک روایتی هست، روایت منصور ابن حازم که آدرس دادم. شهید اول این روایت منصور ابن حازم را صحیح میدونه، با این که در سند این روایت ابراهیم ابن هاشم است. خب اگر شهید اول این روایت را صحیح میدونه، معنیش اینه که راویانی که در سند این روایت هستند را اولا امامی میدونه، ثانیا ثقه میدونه. خب ابراهیم ابن هاشم در سند این روایته، خب از شهید اول ابراهیم ابن هاشم را هم ثقه میدونه. و شهید اول در کتاب دروس، آدرس دادم، یک روایتی هست، روایت جمیل ابن دراج. شهید اول در کتاب دروس این روایت جمیل ابن دراج را صحیح میدونه، با ای که در سند این روایت جمیل ابن دراج ابراهیم ابن هاشم هست. خب اگر شهید اول روایت جمیل ابن دراج را صحیح میدونه، معنی صحیح اینه که تمام راویانی که در سند این روایت هستند اولا امامی هستند، ثانیا ثقه هستند. پس شهید اول در کتاب دروس هم مثل غایت المراد ابراهیم ابن هاشم را ثقه میدونه. و شهید ثانی در کتاب مسالک یک روایتی است از محمد ابن مسلم که آدرس دادم تو جزوه ها. شهید ثانی در مسالک این روایت محمد ابن مسلم را صحیح میدونه، با ای که در سند این روایت ابراهیم ابن هاشم است. و اگر روایت محمد ابن مسلم یک روایتی هست که شهید ثانی توی مسالک آورده، روایت محمد ابن مسلمه، خب اگر شهید ثانی این روایت محمد بن مسلم را صحیح میدونه، با ای که در سند این روایت ابراهیم بن هاشم هست، معلوم میشه که ابراهیم بن هاشم را ثقه میدونه. چون اگه ثقه نمیدونست نباید میگفت روایت صحیحه. این دسته اول از علما. پس دسته اول از علما ابراهیم بن هاشم را ثقه میدونند. دسته دوم، دقت کنید، بعضی از علمای رجال ابراهیم ابن هاشم را توثیق نکردند. منظور اینه، یعنی نگفتن ثقه هست، نه اینکه گفتن ثقه نیست. بین این دوتا عبارت تفاوت رفقای من. این دسته دوم از علمای رجال نگفتن که ابراهیم ثقه هست، نگفتن که ابراهیم ابن هاشم ثقه هست، یعنی حکم به ثقه بودن اون نکردند. نه ای که حکم کردن به عدم ثقه بودن اوا، نه، نگفتن ثقه است، مهمل گذاشتن. و دقت کنید، هیچ قدحی هم به ابراهیم ابن هاشم وارد نکردند. نه اینها، هیچ احدی از علمای رجال تا اونجایی که تمام کتابای رجالی موجود و بنده بررسی کردن، احدی از علمای رجال هیچ ضعفی بر ابراهیم ابن هاشم وارد نکرده. اینم دسته دوم. پس دسته دوم، بعضی از علمای رجال ابراهیم ابن هاشم را توثیق نکردند، یعنی حکم به ثقه بودن اون نکردند. مثل مرحوم نجاشی، شیخ طوسی هم در رجالش، هم در فهرستش، ابن داوود در رجال، معالم العلماء، از طرابادی در منهج المقال، مقال تفرشی در نقد الرجال، محقق اردبیلی در جامع الرواد، علامه مجلسی در وجیزه، بهرانی در معراج اهل الکمال و میرزا ابوالقاسم النراقی در شعب المقال. این دسته دوم از علما. دسته سوم، لطفاً دقت کنید، دسته سوم از علما کی هستند؟ کسانی هستند. دسته سوم کسانی هستند که عبارتهاشون درباره ابراهیم ابن هاشم مختلفه. مثل کی؟ یک، مثل مرحوم صاحب وسائل. صاحب وسائل و شیعه در کتاب وسائل ابراهیم ابن هاشم را توثیق نکرده، یعنی نگفته ثقه است. ولی از صاحب وسائل در کتاب تحریرش نقل شده که ابراهیم ابن هاشم را ثقه میدونه. الان میبینید صاحب وسائل عبارتش درباره ابراهیم ابن هاشم مختلفه. تو بعضی از کتاباش حکم به ثقه بودن اون نکرده، مثل وسائل شیعه. تو بعضی از کتاباش، مثل کتاب تحریرشون، حکم به ثقه بودن ابراهیم ابن هاشم کرده. یک حال. دوم، صاحب مدارک. لطفاً دقت کن، صاحب مدارک در مدارک جلد هشتم صفحه 93 روایت جمیل ابن دراج را صحیح میدونه. صاحب مدارک در کتاب مدارک جلد 8 صفحه 93 یک روایتی از جمیل ابن دراج نقل میکنه که آدرس دادم. بعد صاحب مدارک میگه این روایت جمیل ابن دراج صحیحه. خب با ای که در سند این روایت جمیل ابن دراج ابراهیم ابن هاشم وجود داره، خب اگر صاحب مدارک میگه این روایت صحیحه، با ای که در سند این روایت ابراهیم ابن هاشمه، خب معلوم میشه که ابراهیم ابن هاشم را ثقه میدونه. اگه ثقه نمیدونست نباید میگفت این روایت صحیحه. خب این در مدارک جلد 8 صفحه 93. ولی خود صاحب مدارک در مدارک جلد 8 صفحه 70 روایت حلبی را حسن میدونه. یعنی چی؟ یعنی صاحب مدارک در جلد 8 صفحه 70 یک روایتی از حلبی نقل میکنه که من آدرس این روایت را براتون نوشتم. صاحب مدارک یک روایتی را از حلبی نقل میکنه، بعد میگه این روایت حسن هست. منظور از حسن یعنی بعضی از راویانی که در سند این روایت حلبی وجود دارند توثیق نکردم من صاحب مدارک. خب حالا صاحب مدارک این روایت حلبی رو که نقل میکنه بعد میگه این روایت حسن هست. حسن هست یعنی بعضی از راویانی که در سند این روایت هم توثیق نشدن از نظر من صاحب مدارک. و وقت در سند این روایت حلبی ابراهیم ابن هاشم وجود داره و علت این که صاحب مدارک روایت حلبی را حسن میدونه، حسن میدونه، علت حسن دونستنش فقط ابراهیم ابن هاشم است. چرا؟ چون روایت دیگری که در سند روایت حلبی قرار دارند همشون کلن امامی و ثقه هستن و اختلافی درشون نیست، فقط در ابراهیم ابن هاشم اختلافه. پس صاحب مدارک در جلد هشتم صفحه 70 روایت حلبی را با ای که ابراهیم ابن هاشم در سند این روایته روایت حلبی را حسن میدونه و علت حسن دونستن هم همین ابراهیم ابن هاشم است. خب پس صاحب مدارک در یه جای مدارک ابراهیم ابن هاشم را ثقه میدونه و در یه جای دیگه از مدارک حکم به ثقه بودن او نمیکنه. این دو نفر. سوم شیخ بهایی، دقت میفرمایید، دقت کنی صاحب مدارک چه کار کردند. صاحب مدارک در یه جا حکم کرد که ابراهیم ابن هاشم ثقه است و در یه جای دیگه حکم به ثقه بودن او نکرد. عباراتش مختلفه. عالم سوم شیخ بهایی، مرحوم شیخ بهایی در کتاب مفتاح الفلاح روایت محمد بن عزافر را صحیح میدونن. من آدرس روایت محمد بن عزافر را براتون نوشتم. یک روایتی مرحوم شیخ بهایی در کتاب مفتاح الفلاح نقل میکنه از محمد بن عزافر، بعد میگه این روایت صحیحه با ای که در سند این روایت ابراهیم بن هاشم هست. خب اگر این روایت صحیحه معلوم میشه که شیخ بهایی ابراهیم ابن هاشم را ثقه میدونه، چون اگه ثقه نمیدونست نباید میگفت این روایت صحیحه. ولی خود شیخ بهایی در حاشیش بر من لا یحضر، دقت کنید، سند شیخ صدوق به هشام ابن سالم را حسن میدونه. ببینید شیخ، دقت کنید، ببینید شیخ صدوق موقعی که یک روایتی رو از هشام ابن سالم نقل میکنه با کی نقل میکنه؟ شیخ صدوق زمانی که یک روایتی را از هشام ابن سالم نقل میکنه، شیخ صدوق این روایت رو نقل میکنه از پدرش، پدرش نقل میکنه از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم نقل میکنه از پدرش که ابراهیم ابن هاشم باشه، ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه از محمد ابن ابی عمیر و علی ابن حکم، و وقت این دو نفر یعنی محمد ابن ابی عمیر و علی ابن حکم نقل میکنن از هشام ابن سالم جبالیقی. پس سند شیخ صدوق به هشام ابن سالم یه سندی هست که در این سند ابراهیم ابن هاشم وجود داره. و وقت مرحوم شیخ بهایی در حاشیش بر من لا یحضر میگه سند شیخ صدوق به هشام بن سالم این سند حسن هست. یعنی منظور از حسن هست یعنی بعضی از افرادی که در این سند شیخ صدوق به هشام بن سالم قرار دارند امامی هستند، ولی حکم به ثقه بودن او من نمی کنم. میگه کدومشون؟ میگه ابراهیم بن هاشم. اصلا خود شیخ بهایی داره میگه ها، میگه سند شیخ صدوق به هشام ابن سالم حسن است به خاطر ابراهیم ابن هاشم. ببینید الان شیخ بهایی در یه جا کتاب مفتاح الفلاح میگه حکم کرده که ابراهیم ابن هاشم ثقه است، ولی همین شیخ بهایی در یه جای دیگری در حاشیه‌اش بر من لا یحضر حکم به ثقه بودن ابراهیم ابن هاشم نکرده. دقت میکنید؟ خب من مطلب را جمع بکنم. پس نکته دوم دارم مطلب را جمع میکنم، دارم تکرار میکنم. عرض کردیم که درباره سند این روایت ما دو تا نکته داریم، نکته الف که تمام شد، نکته ب. نکته ب این بود که ما در سند این روایت در ابتداء نظر دو تا مشکل داریم. مشکل اول ابراهیم ابن هاشمه. چرا مشکله؟ چون ابراهیم ابن هاشم مسلم و بدون شک از اجلا هست و از امامیون هست، ولی در ثقه بودن او اختلاف است که علما سه دست هستند. بعضی از علما میگن ثقه است، بعضی از علما نمیگن ثقه است. نه ای که میگن ثقه نیست، بین این دوتا فرقه. بعضی از دسته سوم، بعضی از علما عبارتشون مختلفه. صاحب مدارک عبارتش درباره ابراهیم ابن هاشم مختلفه، شیخ بهایی عبارتش درباره ابراهیم ابن هاشم مختلفه، صاحب وسائلم عبارتش درباره ابراهیم ابن هاشم مختلف. خب به نظر ما ابراهیم ابن هاشم بدون ذره شک ثقه است. چرا؟ چون ابراهیم ابن هاشم اول کسی که حدیث را توی قم نشر داد ابراهیم ابن هاشم بود و در زمان ابراهیم ابن هاشم قمیین بسیار وسواس بودند، خیلی حساس بودند. اگر کسی کوچکترین مشکلی داشت او را طرد می‌کردند. با اینکه قمیین بسیار وسواس بودند ولی کمال اعتماد را به ابراهیم ابن هاشم داشتند. این اعتمادشون کاشف از اینه که ابراهیم ابن هاشم را ثقه و بلکه فوق الثقه می دانستند. به نظر ما ابراهیم ابن هاشم ثقه است و هیچ مشکلی نداره، و بر فرض که شما ابراهیم ابن هاشم را ثقه ندونید، البته نگید ثقه ندونید، بگید که موثق ندانید. اگر موثق ندانید در فرض عدم توثیق هم باز این روایت معتبر با حجت است بر طبق اون مبنایی که ما در علم اصول انتخاب کردیم. این مشکل اول. مشکل دوم، در سند این روایت یک کلمه بعض اصحابنا به کار رفته. اگر رفقا نگاه به نسخه کافی بکنن، من سند کافی رو بخونم. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان عبدالله ابن المغیره ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام. ملاحظه میکنید کلمه بعض اصحابنا در سند به کار رفته. خب این کلمه بعض اصحابنا قبلا مفصل توضیح دادم باعث میشه که این روایت بشه مرسله. چرا؟ چون اینجا عبدالله ابن مغیره اومده روایت را از امام صادق نقل کرده به وسیله یک واسطه‌ای که مبهمه، به وسیله این بعض اصحابنا که مبهم، معلوم نیست کیه. و اگر راوی عبدالله ابن مغیره یک روایتی را از امام نقل کنه به وسیله یک واسطه‌ای که مبهم و معلوم نیست کیه، این باعث میشه که روایت بشه مرسله. خب دقت کنید، روایت مرسله ضعیفه. برای قوی کردن این روایت ما دو تا راه داریم. راه اول، قبلا اینا رو توضیح دادم، راه اول اینه که مرحوم کشی این عبدالله ابن مغیره رو جز اصحاب اجماع میدونه. یعنی مرحوم کشی ادعا کرده که همه علما اجماع دارن که عبدالله ابن مغیره اولا ثقه است، ثانیا از ثقه نقل میکنه. اصحاب اجماع یعنی این. اگر ما اجماع مرحوم کشی را قبول کردیم، این عبدالله ابن مغیره که از بعض اصحابنا نقل کرده باعث میشه این بعض اصحابنا بشن ثقه و روایتمون مشکل پیدا نمیکنه. پس اگر عبدالله بن مغیره را از اصحاب اجماع بدونیم یک، و ثانیاً این اجماعی که مرحوم کشی ادعا کرده را قبول بکنیم، این بعض اصحابنا میشه ثقه و مشکلی نداره. و بر فرض که این اجماع مرحوم کشی رو ما قبول نکنیم، خب این روایت میشه ضعیف. ضعیف که شد باید بریم سراغ قرائن دیگه. آیا قرینه این روایت رو تأیید میکنه که این روایت بشه حجت، یا قرینه این روایت رو تأیید نمیکنه؟ قرینه مثل شهرت، آیا شهرتی بر طبق این روایت هست یا نیست، باید ببینیم. باید حالا منتظر باشیم که آیا شهرتی اجماع این روایت رو تایید میکنه یا نمیکنه. من عرض میکنم شهرت و اجماعی در کار نیست، لذا اگر اجماع مرحوم کشی رو قبول نکنید این روایت میشه ضعیف و حجت نمیشه. این هم مشکل دوم. پس ما تو این روایت دو تا مشکل داشتیم که راه حل برای این مشکلات هم ارائه شد. مشکل اول ابراهیم ابن هاشم بود، راه حلش این بود که این راوی قطعا ثقه است. بر فرضی هم که شما این راوی را ثقه ندونی این روایت معتبر است و حجت. مشکل دوم بعض اصحابنا بود که گفتیم اگر اجماع مرحوم کشی را قبول کردیم روایت باز میشه حجت، اگر اجماع مرحوم کشی را قبول نکردیم باید بریم سراغ قرائن دیگه. اجماعی، شهرتی، روایات دیگه این روایت را تایید میکنه یا نه؟ عرض کردیم قرینه دیگری در کار نیست. خب ولی بقیه رجال سند مثل علی بن ابراهیم، مثل عبدالله بن مغیره، اینها قطعا امامی و ثقه هستن و بحثی درشون نیست. اینم شد بحث دوم در روایت. بحث سوم دیگه رفقا یاد گرفتن هر روایتی که دیدید سه تا بحث داری حداقل: نسخه، بحث نسخه، بحث سند، بحث دلالت. بحث سوم درباره دلالت این روایت. من روایت رو براتون میخونم از کافی. قال، یعنی قال امام علیه السلام، الکر من الماء نهو حبی هازا، کر از آب، یعنی آب کر، مثل حب من از هازا. هازا یعنی این حب من. بعد راوی میگه و اشاره به یدهی الى حب من تلک الهباب التي تكون بالمدینه. راوی میگه امام علیه السلام با دست مبارکشون اشاره کردن به یک حبی از اون حبابهایی که از اون حبابهایی که در مدینه متعارف. خب این روایت دلالت بر چی میکنه؟ کلمه حب در نظر اکثر علمای لغت، من حداقل اسم 15 تا لغوی برای رفقا نوشتم، کلمه حب در نظر اکثر علمای لغت به معنی ظرف سفالی بزرگه. بنابراین معنی روایت این میشه آب کر آبی هست، نه به حبی، آبی هست که به اندازه گنجایش این ظرف سفالی من هست. خب ولی بعضی از علمای لغت میگن کلمه حب در لغت به معنی ظرف سفالی هست یا ظرف سفالی بزرگ، یعنی دو تا معنی برای حب ذکر کردن، فرقی نداره چه کلمه حب به معنی ظرف سفالی باشه چه به معنی ظرف سفالی بزرگ باشه. امام علیه السلام میفرماند که آب کر به اندازه این ظرف سفالی من هست، حالا یه ظرف سفالی یا ظرف سفالی بزرگ. پس محتوای روایت اینه که اگر آب به اندازه گنجایش ظرف سفالی بزرگ باشه این آب میشه کر. البته حضرت راوی میگه حضرت اشاره کردن الا حبن، به یک ظرف سفالی از اون ظرفهای سفالی که در مدینه متداول هست و معروفه که از او استفاده می کنند. بنابراین اگر آبی شما دیدید و این آب به اندازه ظرف سفالی باشه که اهل مدینه از این ظرف سفالی استفاده می کنند، این آب میشه کر. ملاحظه می کنید در این روایت امام علیه السلام اومده یک اندازه مبهم و مجملی برای کل ذکر فرمودن، چون حالا این حبی و ظرف سفالی که متداول در مدینه است اندازه چه مقداره، چقدر آب میگیره، این مشخص نیست. اینم شد دلالت روایت. پس محتوای روایت اگر آب به اندازه گنجایش ظرف سفالی که در مدینه متداول از او استفاده میکنن آب به اندازه او باشه، این آب کر. خب حالا ما یک اقولو داریم. اقولوی ما قبلاً هم داشتیم. بین این روایت و روایات دسته اول و دسته دوم تنافیه. چرا؟ دقت کنید. چون این روایت میگه کر به آبی گفته میشه که به اندازه گنجایش ظرف سفالی باشه. اون ظرف سفالی که در مدینه متداوله. ولی محتوای دسته اول از روایات اینه که آب کر به اندازه 1200 رطل عراقی باشه و محتوای دسته دوم از روایات چی بود؟ این بود که کر به حجم 42 وجب و 7 اشتم یک وجب باشه، یعنی 3.5 وجب طول، 3.5 وجب عرض، 3.5 وجب عمق. ولی محتوای این روایت میگه ظرف سفالین. پس این روایت، یعنی این روایت عبدالله ابن مغیره با روایات دسته اول و روایات دسته دوم تنافی داره. قبلا عرض کردیم دیگه قانون اومده دست رفقا، اگر دو تا دلیل یا چند تا دلیل با هم دیگه تنافی داشتن، ما سه تا قانون داریم. قانون اول جمع عرفی. جمع عرفی یعنی باید بریم ببینیم آیا بین این روایت، روایت عبدالله بن مغیره و روایات دسته اول و دسته دوم جمع عرفی میشه کرد یا نه. جمع اول اینه که اینجور بگیم که بابا این حبی که در این روایت به کار رفته از حیث وزن و از حیث یا از حیث حجم به مقدار کره، یعنی حضرت اشاره کردن به یک ظرف سفالی که وزنش 1200 رطل عراقیه، یا اشاره کردن به این ظرف سفالی که حجمش 42 وجب و 7 اشتم وجبه. اینو بگیم، چون کلمه حب در لغت یعنی ظرف سفالی. ظرف سفالی ممتنع نیست که منطبق بشه بر 1200 رطل عراقی یا منطبق بشه بر ظرفی که حجمش 42 وجب و 7 اشتم یک وجبه. ممتنع نیست. شیخ طوسی در تهذیب و در استبصار میفرماد که ممکنه این حبی که این ظرف سفالی که مورد اشاره حضرت بوده از حیث وزن یا از حیث حجم به اندازه همون دسته اول از روایات یا دسته دوم از روایات باشه. این جمع عرفی بین این روایات. حالا این جمع عرفی مورد قبول است یا مورد قبول نیست، حالا میذاریم برای جلسه بعد، که البته اگر شما این جمع عرفی را قبول کردید دیگه تنافی بین این روایت و روایات دسته اول و دسته دوم از بین میره. ولی این جمع عرفی قبول است یا قبول نیست ما عرض میکنه همین الان دیگه، برای جلسه بعد نذاریمش. این حرف اگرچه ممکنه ولی باعث اطمینان نمیشه. چرا؟ چون ظرفهایی که متداول در مدینه بوده، این ظرفهای چون راوی میگه حضرت اشاره کردم به یک ظرف سفالی که در مدینه متداول بوده، ظرفهای سفالی که در مدینه متداول بوده، این ظرفهای متداول به اندازه کر نبوده، خیلی کوچکتر بوده. لذا نمیشه این روایت را حمل کرد بر اینکه منظور از ظرف سفالین و ظرف سفالینی هست که وزنش به اندازه دسته اول از روایات باشه یا حجمش به اندازه دسته دوم از روایات باشه. لذا از نظر بنده این جمع عرفی مورد قبول نیست، باعث اطمینان مجتهد و فقیه نمیشه. قانون اول تا قانون دوم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.